خانم نجمه خدمتی بود که بهشون تبریک گفتم از نزدیک برای کسی که اولین مدال رو در اولین سهمی المپیک رو گرفت با مربی خوبش سرکار خانم هاشمی که قبلا 6 سال مربی سنگاپور بود. حالا نکته‌ای که مهمه، تغییرات از شرایط جدیدی رو تحمیل کرده بر کشور که به تبع ورزش هم از اون مستثنا نیست. ببینید ما باید با واقعیت ها صحبت کنیم نه با آرمان ها. وقتی که شما تغییرات نرخ از 3 یا 4 برابر داری، به طور طبیعی این بخشی از این فشار به ورزش هم تحمیل میشه و ورزش یعنی فدراسیون های پنجاگانه ما هم مشمول این فشار خواهند شد. خب نرخ بلیط تغییر کرده، نرخ
همه چی دیگه مشکلات زیاد میشه دیگه.
اما یه نقطه دوم داره که اینو باید خیلی روشن مرز کنم. بدون استثناء همه فدراسیون ما، وزن برداری، فدراسیون والیبال، بسکتبال، فدراسیون جودو، تکواندو، کاراته و غیره، عزمشون رو جذب کردن که بتونن بدرخشن در عرصه آسیایی و اونایی که المپیکی هستن در المپیک. اراده ای که من در مجموع فدراسیون‌ها دارم میبینم که این اراده ناشی از حمایت حداکثری وزارت ورزش هست و کمیته ملی المپیک که ما واقعا باور داریم که ما شأنی جز خدمت به ورزش داریم.
خیلی متشکرم جناب سلامی، پوزش میخوام که وقت نداری باش. خدا نگهدارتون باشه. خب به پایان تیتر اول رسیدیم. خیلی دلم می‌خواست بیشتر در خدمت آقای سالی امیری باشیم اما وقت نداشتیم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
اهداف ورزش بیشمار است. تندرستی همیشگی، توانمندی کارگشا، برومندی تحسین برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ 1،
خوردن قرص که وزن شما رو کم بکنه، جز سرطان برای شما هیچ چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور، برنامه ای از گروه جامعه رادیو ورزش.
به نام خداوند بزرگ و مهربان و سلام بر شما رادیو ورزشی ها. برنامه دیگر از مشاور رو تقدیم حضور شما میکنیم و شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید و مشاوره ورزشی بگیرید. حدود 30 دقیقه با شما خواهیم بود و سامانه پیامکی 30306 در اختیار شما هست تا لحظات پایانی برنامه. سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید و همینطور اگر در خصوص روال برنامه نکته‌ای دارید باز هم میتونید به سامانه پیامکی 3306 پیام بفرستید. در این برنامه گفتگو میکنم با کارشناس محترم آقای دکتر مهدی خوبی، متخصص فیزیولوژی عصبی عضلانی که در استودیو حضور دارند. آقای دکتر خوبی، درود بر شما و خوش آمدید به برنامه خودتون مشاور.
با نام و یاد خدای بزرگ و بی همتا سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم و سلامتی و تندرستی انشالله که همیشه همراهتون باشه.
بله، متشکرم از شما. دوستان شنونده ما، در سری برنامه مشابه در حضور کارشناسان محترم این برنامه که تقدیم شما میشه سعی داریم که پاسخگوی سوالات شما و نکاتی که در خصوص سلامتی، تندرستی و همینطور برنامه‌های ورزشیتون هست باشیم. اگر طول میکشه که پاسخ پیامتون رو بشنوید، به جهت استقبال یکی از برنامه میشه و تعداد پیامک‌ها بر ما ببخشید. و آقای دکتر، صحبت آغازینشون.
بله خانم محمودوان، اگر شنوندگان عزیز خاطرشون باشه، ما در برنامه گذشته به این موضوع اشاره کردیم که اگر میخواهید تمرینات اصلاحی برای درمان دیسک کمر شما، دیسک گردن شما یا هر بخش از اندام شما
بله
تأثیرات معجزه آسایی داشته باشه، واقعا باید 15 تا اصل رو رعایت کنید که 5 تا اصل رو ما توضیح دادیم، 5 اصل دوم رو امروز میخوایم بیشتر توضیح بدیم. البته اگر اجازه بدید فقط اشاره بکنم به 5 اصل اولی که در برنامه گذشته من بهش اشاره کردم. اصل
بله.
اول اصل ارزیابی و معاینات اولیه بود. اصل دوم اصل درک موقعیت و داشتن انگیزه برای انجام این کار بود. اصل سوم استراحت مطلق و استراحت نسبی بود که اون استراحت ها رو پزشک برای ما مشخص میکنه. اصل چهارم اصلاح رفتارهای روزانه و ملاحظات شغلی. اصل پنجم اصل آمادگی ذهنی و نگرش مثبت بود که اینا رو توضیح دادیم. امروز میخوایم به 5 اصل بعدی بپردازیم. اصل صبر و شکیبایی. خانم محمودوند، فردی که دچار آسیب دیسک کمر میشه یک روزه این اتفاق نیفتاده.
بله.
اگر شما با بلند کردن یه جسم دچار کمر درد میشید و تصورتون بر اینه که همون جا همون لحظه دیسک شما آسیب دید، خیر، این آسیب ناشی از استفاده مفرط هست. یعنی در طول زمان و در گذر زمان، در چند سال گذشته این اتفاقات و این آسیب‌ها به صورت ریز و میکروسکوپی اتفاق افتاده تا امروز صداش در اومده. پس شما انتظار نداشته باش که یک روزه یا یک هفته‌ای چیکار کنی درمان بشی. پس برای انجام تمرینات اصلاحی و اینکه نتیجه‌های خوب و معجزه آسایی از تمرینات اصلاحی بگیری، باید صبر و شکیبایی داشته باشی. اصل هفتم اصل آرامش اعصاب و روانه. خانم محمودوند، جسم با روان انسان‌ها در تعامل تنگاتنگ با هم دیگه. فردی که روانش آروم نباشه، مطمئن باشید جسمش هم آروم نخواهد بود. پس قبل از اینکه بخواید به انجام تمرینات اصلاحی بپردازید، باید از نظر ذهنی و از نظر روانی خودتون رو آرام کنید. برید ببینید که اگر مشکل روانی دارید، به حل اون مشکل بپردازید، راه حل براش پیدا کنید. من نمیدونم از مشاور میخواید استفاده بکنید یا از هر چیزی و از هر کسی، روان خودتون رو آروم کنید. اگر روانتون رو آروم کردید، یعنی گام برداشتید در جهت رفع مشکلات جسمی، خود به خود کمر درد شما چند درجه بهبود پیدا میکنه. پس یادمون باشه، حالا ما به افراد میگیم یکی از راههایی که باعث آرامش روانی ما میشه اینه که هر روز چندین بار تنفس عمیق انجام بدیم. انجام تنفس عمیق و انجام دم و بازدمهای عمیق که با تمرکز انجام بشه باعث میشه که فرد آرامش روانی خوبی بگیره و همین که داره به تنفس خودش فکر میکنه، دیگه فکرش اجازه پیدا نمیکنه که بره به اون افکار منفی بپردازه. اما اصل هشتم اصل نظمه.
بله.
دوستان عزیز، افرادی که به دوستان من و همکاران من مراجعه می کنید و تمرینات اصلاحی می گیرید، باید منظم انجام بدید. اصل نظم، وقتی که اون متخصص به شما میگه صبح، ظهر، شب، روزی 3 بار یا 5 بار باید ورزشاتون رو انجام بدید، پس انجام بدید. ورزشاتون رو طبق نظمی که برای شما چیده چیکار کنید انجام بدید. چطور وقتی قرص برای شما تجویز میشه یا آمپول برای شما تجویز میشه میگی سر ساعت باید قرصا رو بخورم؟ پس اگر میخواید ورزش‌های اصلاحی تاثیرگذار باشه باید سر ساعت چیکار کنید؟ ورزش‌های خودتون رو نظم و با دقت انجام بدید. اما اصل نهم، اصل تداوم تمرینات و داشتن پشتکاره. این اصل با اصل قبلی چه فرقی داره؟ اصل تداوم تمرینات یعنی اینی که آهای دوست عزیزی که با تمرینات اصلاحی درمان شدی و دردت کم شد، از اون به بعد هم پشتکار داشته باش و با تداوم این تمرینات رو انجام بده. تا کی؟ تا زمانی که انتظار داری دیگه درد به سراغت نیاد. یعنی میشه تا پایان عمر دیگه. دوست عزیز چند تمرین اصلاحی رو انجام بده، خودتو بیمه کن. و اما اصل دهمی که امروز بهش اشاره بکنم، اصل آرام انجام دادن حرکاته. حرکات رو نبا تونتون انجام بدیم. این که حرکات رو با سرعت انجام بدیم، مطمئن باشید به ما ممکنه آسیب بزنه و ممکنه نتایج دلخواه رو نگیریم. هرچه حرکات رو با آرامش بیشتر انجام بدیم به نفع ماست و از فواید بیشتری از تمرینات اصلاحی بهره‌مند میشیم. انشاءالله 5 اصل بعدی رو به مردم قول میدیم که منتظر باشن، در برنامه بعد براشون توضیح خواهم.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از مواردی که اشاره شد. خب پاسخگوی خیلی از سوالات بود آقای دکتر. اصولی که اشاره کردید و پیشگیری کننده از خیلی از مشکلات که خب ما رو خیلی جلو میندازه در سبک زندگی که داریم و سلامتی که میتونیم داشته باشیم. یک فاصله کوتاه موسیقی بشنویم، برمیگردیم در بخش بعدی پیامک های شما دوستان شنونده رو مطرح میکنیم. همراهان شبکه رادیوی ورزش، همچنان در حضور کارشناس محترم آقای دکتر مهدی خوبی هستیم و اولین پیام شما آقای قنبری از شیراز گفتن که وزنشون 66 کیلو هست، قد 187، 10 سال هست که وزنشون تغییر نکرده و لطفاً راهنمایی کنید.
خب ببینید، طبیعتاً ایشون دچار کمبود وزن هست و مشخصه. چیکار بکنیم؟ دوستان عزیز، اگر حتی تصورتون بر این باشه که وراثت باعث میشه که شما وزنتون نره بالا، باور کنید اشتباه میکنید. شما اگر وزنتون همیشه ثابت هست، نه بالا میره نه پایین، یعنی میزان کالری ورودیتون با میزان کالری خروجیتون برابر هست. اگه برابر نباشه، حتما یا وزنتون رو به کاهش خواهد بود یا رو به افزایش. برای اینکه این اتفاق بیفته که شمایی که قصد داری وزنت بره بالا، باید میزان کالری ورودی تو زیاد کنی. بعضی از افراد میگن که ما هر چی بگید میخوریم، اینجوری میگن. واقعا ما خیلی میخوریم، ولی وقتی مورد بررسی قرار میدیم میبینیم که واقعا اشتباهاتی رو دارن تو رژیم غذاییشون. مثلا میگم یه وعده غذاییشو نمیخوره، وعده غذایی بعدی رو پرخوری میکنه. خب این با کمبود کالری مواجه هست. فرد باید این گونه افرادی که قراره که وزنشون بره بالا، اگر 3 وعده غذایی رو فرض کنید که به طور منظم در برنامه غذاییشون دارن، مثلا صبحانه، نهار، شام رو دارن، بهشون توصیه میکنیم که دو تا میان وعده غذایی هم خیلی کم با کالری مثلا 300 کالری، 400 کالری تا 500 کالری داشته باشن به صورت میان وعده. این میتونه خیلی بهشون کمک کنه. من از آقای قنبری و از سایر افرادی که قصد دارن وزنشون بره بالا و نمیره بالا سوال میکنم که دوستان عزیز، آیا به طور منظم ریزمغذی‌ها رو در برنامه غذاییتون دارید؟ ریزمغذی‌ها چیا هستن؟ آیا از آجیل ها، از تخمه، اینا به اندازه کافی استفاده می کنید؟ حالا شاید شنوندگان بگن قیمتش بالاست. به هر حال یه سری ریزمغذی هایی هست که با قیمت پایین و با مقدار کم میشه این کار رو انجام داد. سوال بعدی از اینا، آیا تخمه مرغ به اندازه کافی در برنامه غذاییتون هست؟ میدونید سفیده تخمه مرغ و حتی زرده، تحقیقات علمی رو ثابت کرده که زرده هم، اونایی که زرده هم میخورن، یعنی اینجوری بذار بگم، من ورزشکارانی که سفیده تخمه مرغ میخورن پروتئین زیادی داره، سنتز پروتئین و عضل سازیشون بیشتر میشه. الان یه سری تحقیقات میگه که اونایی که سفیده با زرده با هم میخورن سنتز پروتئینشون بیشتر میشه، یعنی بهتر باعث افزایش حجم توده عضلانی میشه. و یک موضوع جالب هست، بعد بیخود نیست میگیم بعضی وقتا به کارهای و خلقت خداوند آدم میمونه که سفیده با زرده کنار هم قرار داره. موضوع بعدی این که پس میخوایم بگیم که زرده تخم مرغ هم نیاز بدن انسانه. دوستان عزیز، نیاز بدن شماست، مگر در شرایط خاص باشید که مشکل کلسترول داشته باشید. اما برای فردی که وزن میخواد بگیره و قرار عضلاتش بره بالا، حتما تخم مرغ رو به طور کامل مصرف کنه. سوال بعدی من از اینا اینه که آیا سیب زمینی در برنامه غذاییتون هست؟ هر روز باید سیب زمینی در برنامه غذاییتون باشه، نه اینکه یک روز زیاده روی کنید و چند روز نخورید. آیا از میوه ها که سرشار از مواد معدنی هستن آب بدن شما رو تامین میکنن و بخش زیادی از بدن انسان وقتی وزن میره بالا آب هست، آیا از میوه ها و سبزیجات استفاده میکنید؟ شک نکنید خانم محمودوند که پاسخ بسیاری از این سوالات توسط افرادی مثل آقای قنبری منفیه. پس رژیم غذایی ندارن. و در یک جمله به ایشون بگم که دوست عزیز، شما باید به یک متخصص تغذیه مراجعه کنید و در کنارش یه سری ورزش هایی رو هم به ویژه ورزش های مقاومتی رو انجام بدید، مثل بدنسازی.
بله، خیلی متشکرم از توضیح کامل شما. آقای دکتر، دوستان شنونده‌ای که ما رو در برنامه گذشته هم همراهی کردن قطعا شنیدن و خاطرشون هست که شما یک بار از خستگی صحبت کردید و اینکه خب فعالیت‌های ورزشی میتونه کمک بکنه به اینکه خسته نشیم. یک سوالی برای ما ارسال شده که شاید به ظاهر ارتباطی به برنامه مشاور نداره، اما شاید بشه گفتش که در واقع این کسی که این سوال رو ارسال کرده شاید صحبت‌های شما رو در خصوص خستگی شنیده. آقای محمدی از اسلام شهر، شغلشون خیاطی هست و گفتن که 52 ساله هستن و نکته‌ای که مطرح کردن این هست، به دلیل خستگی روزانه‌ای که دارند هر روز باید حتما ژلوفن مصرف بکنن. حالا شما سوال کردن که آیا مصرف این ژلوفن ضرری داره یا نه؟
ببینید، هیچ داروی بی ضرر نیست، این نکته اول. نکته دوم این که شما رو وابسته کرده به دارو، این بدتر از همه است. یعنی شما مستقل نیستی، شما وابسته به دارو. و یادت باشه همین ژلوفن یه زمانی دیگه اثرگذار برای شما نخواهد بود، چون این
شغلی که حرکت تکراری داره این خستگی رو میاره. آقای دکتر،
خانم محمودن، امروزه تمام شغل ها متاسفانه تکراریه، همه در حال نشسته یا ایستاده، در حالت به هر حال سکون دارن کار میکنن. و من همونطوری که شما فرمودی در یک برنامه گفتم خدمتون، باور کنید ورزش میتونه خستگی رو از تن اینا خارج بکنه. خواهشم، عاجزانه از مردم ایران خواهشم اینه، میدونم خسته اید، میدونم گرفتارید، میدونم فرصت ندارید، میدونم در کار خیلی خسته میشید، حتی اگر کارتون جسمی هست، حتی اون کارگر ساختمونی که داره کار میکنه. خانم محمودوند، کلمه ورزش از مصدر ورزیدنه. واقعا اینا مفهوم ورزش رو مردم نمیدونن. مزه ورزش رو به معنای ورزیدن و به ورز آمدن رو نچشیدن. من هدفم و منظورم از ورزش، ورزش رقابتی نیست، ورزش حرفه‌ای نیست. ما میگیم یک ورزشی که بدن شما رو به وجد بیاره، سلول‌های شما رو سرحال بکنه. با انجام این ورزش سلول‌ها شما رو دعا میکنن، سلول‌ها با شما حرف میزنن، حال میان به قول خودمون. این ورزش رو اگر انجام بده، باور کنید آقای محمدی، دوست عزیز، سایر شنوندگان عزیز، هموطنان عزیز، با این ورزشی که من دارم براتون ترسیم میکنم، 10 دقیقه، 15 دقیقه، نهایت 20 دقیقه اگه فرصت ندارید این ورزش ها رو انجام بدید، باور کنید خستگی روزمرتون کمتر خواهد شد. حالا که شما 52 سالتون شده، این مسیر رو اومدید، 1 ماه 2 ماه اون مسیر رو امتحان کنید، مسیر ورزش رو. چی کار بکنیم؟ 3 دقیقه بدوید، 1-2 دقیقه کششی کار کنید، دوباره 2-3 دقیقه بدوید، 2-3 دقیقه تمرینات مقاومتی با وزن بدنتون انجام بدید. فرض بر اینه که اصلا فرد نمیتونه بره باشگاه دیگه، من الان دارم این برنامه رو براشون تجهیز میکنم. مجدد 1-2 دقیقه بدوید، 1-2 دقیقه کششی با کشش های مضاعف انجام بدید که حسابی در بدنتون تحت کشش ایجاد بشه و عضلاتتون تحت کشش قرار بگیره. انجام این ورزش ها میتونه خستگی رو از تنشون خارج بکنه و از کارشون اینقدر ناراحت نباشن و لذت ببرن.
بله، متشکرم از شما. و پیام بعدی رو مصطفی صادقی، راننده تاکسی از کرج، ارسال کرده. گفتن که روزانه بالای 12 ساعت کار میکنم، لگن سمت چپ، قسمت بالا و زیر کمرم، البته انگار کشیدگی رگ دارم و میخوام بپرسم که چه کار باید انجام بدم.
خب ببینید، اون ناحیه‌ای که ایشون دارن میگن انتهای مهره‌های کمری و بالای باسن، دقیقاً ناحیه خاجی در نظر گرفته میشه و ضعف عضلات این ناحیه میتونه درد براش ایجاد کنه. اگر روی پا زیاد میایستن، راه میرن و درد میگیره، تنش ایجاد میشه. این تنش ناشی از ضعفه. تنش کی ایجاد میشه در فرد؟ این سوال بسیار مهمیه.
بله.
که برگرفته از این سوال باشه. ببینید خانم محمودوند، فردی که عضلاتش خیلی 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 ضعیف باشه، زودتر این عضلات دچار تنش میشه و با ایستادن و کارهای روزمره خسته میشه. فردی رو در نظر بگیرید که ضعف عضلات اون ناحیه پایین کمر در حد متوسط باشه. شاید بعد از 3-4 ساعت دچار اون دردها و خستگیها و التهابها میشن. و فردی که عضلات اون ناحیه بسیار قوی هست، با 7-8-10 ساعت کار کردن در اون ناحیه احساس ضعف و درد و التهاب نخواهد داشت. حالا سوال بعدی، چی کار بکنیم که این ضعف ایجاد نشه؟ چی کار بکنیم که ما جز اون دسته از افرادی باشیم که عضلات ناحیه لگن خاصرمون چی باشه؟ قوی و قدرتمند باشه. هیچی، ورزش کنیم. چه ورزشی؟ فرصت نداریم بریم باشگاه، فرصت نداریم، پول نداریم، وقت نداریم، اشکالی نداره. در منزل این 2-3 تا تمرینی که من میگم رو به یاد بسپرید، یا همین الان قلم و کاغذ بردارن دوستان عزیز، یادداشت بکنن. تمرین 1، در حالت 4 دست و پا قرار بگیرن، پای راستشون رو بدن عقب، با تمرکز پاشنه پا رو هی بالاتر و بالاتر ببرن و عضلات باسن و عضلات کمر و پای خودشون رو کامل سفت و منقبض نگه دارن. پای راستو که عقب دادن، دست چپ و دست مخالف میشه رو بکشن جلو. بله. و به سمت بالا. چند ثانیه تمرین رو نگه دارن. بهتره که در این حالت بازدم انجام بدن. اگه بیان با تمرکز و همراه با دم و بازدم انجام بدن، میشه ورزش پیلاتس. حالا بعد دست و پا رو بذارن زمین، دم بگیرن، مجدد حرکت رو دو دست و پای مخالف انجام بدن، پای چپ دست را بازدم بکنن، همراه با این بازدم شکم خودشون رو منقبض نگه دارن. انجام این تمرین میتونه براشون فوق‌العاده و به صورت معجزه آسایی عضلاتشون رو تقویت بکنه. تمرین 2، به کمر بخوابن روی زمین، سر روی زمین، زانوها خم، کف پا روی زمین، زیر کمر و لگن رو آروم آروم بیارن بالا، یه پل بزنن به اصطلاح، بیارن بالاتر و عضلات باسن و همسترینگ و ناحیه کمر منقبض بشه. در این حالت بازدم انجام بدن، بعد آرام کمر رو زمین قرار بدن، زانوها رو تو سینه جمع کنن، عمل دم انجام بدن، مجدد عمل بازدم دم. این تمرین رو اگر تکرار کنن مشکلی نخواهند داشت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر. ما حدود 2 دقیقه تا پایان فرصت داریم و نکته‌ای که در سوال‌ها بود، خب باز هم رسیدیم به اینکه یه کار تکراری، شخصی که به خاطر روزانه ساعت مشخصی انجام دادن یک کار یا یک حالت مشخصی در بدنش دچار یک ناهنجاری شده.
بله، اجازه بده من از این موضوع وام بگیرم برم تو ورزش. خانم محمودوند، ورزش تکراری هم میتونه آسیب زا باشه. مگه ما آسیب زانوی دوندگان نداریم؟ آسیب زانوی پرندگان نداریم؟ تنیس البو یا آرنج تنیس باز نداریم؟ یعنی چی؟ یعنی ورزشکارایی که تکرار میکنن یک حرکت رو به طور طولانی و به مدت طولانی، اونا هم آسیب میبینن. نه ورزشکاران حرفه‌ای، حتی ورزشکاری که میاد همین قدم زدن رو، پیاده روی رو به عنوان یک ورزش انتخاب میکنه، ایشون هم میتونه آسیب ببینه. پس اجازه بده من از اینجا از این فرصت استفاده بکنم و به این موضوع اشاره بکنم که پیرو صحبت‌های جلسات قبل و پیرو صحبت شما که میگیم باید در محل کارمون حالت بدنمون رو زود به زود تغییر بدیم.
بله.
در ورزش هم اصلا توصیه نمیشه یک ورزش رو به طور مکرر و به مدت طولانی انجام بدیم. به همین دلیله شما وقتی که توی باشگاه ورزشی مراجعه میکنی، دقایقی یک ورزشی مثل دوچرخه سواری، دقایقی اسکی فضایی، دقایقی تردمیل، دقایقی ایروبیک، دقایقی تمرینات موضعی در حالت خوابیده به شکم، خوابیده به کمر، خوابیده به پهلو، ایستاده، نشسته، اینا همش میشه تغییر حالت. اما فردی که فقط یک ورزش رو انتخاب میکنه، مثلا فرض کنید ایروبیک در حالتی ایستاده انجام میشه دیگه، نه؟ خب همیشه در حالت ایستاده داره به جلو، عقب، چپ و راست و در این حالت و پوزیشن ایروبیک کار میکنه. بعد از یه مدتی دچار آسیب میشه و خستگی در یه سری اندام‌ها و عضلاتی ایجاد میشه. توصیه من به شما مربیان و مردم عزیز، ورزشی رو انتخاب کنید، باشگاه ورزشی رو انتخاب بکنید که حرکات ورزشش توش متنوع باشه تا دچار آسیب و ناهنجاری نشید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم از حضورتون و نکاتی که اشاره کردید. اگر نکته ای ندارین با شما خداحافظی کنم.
متشکرم از همه مردم عزیز که شنونده برنامه ما هستن.
بله، سپاس از همراهی شما خوبان با برنامه خودتون مشاور. شاد و سلامت باشید، خدا نگهدار.
پریشانی ها مخواه چاره اندیشه هم.